بله خوبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. در قسم دوم از عبادات مکروه که مثالش صلات فی الحمام بود، عرض کردیم راه حل‌هایی ذکر شده. خب تا اینجا سه راه حل که یکی رو مرحوم محقق خراسانی فرموده بودند، دیگری را محقق نائینی و سومی را بعضی از بزرگان ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. راه حل دوم و سوم مبتلا به اشکالاتی بود، اما راه حل اول که محقق خراسانی ذکر کردند و طبق اونچه در کفایه فرموده ان در واقع راه حل چهارمه ایشونه. این راه فی الجمله عاری از اشکال بود. به غیر از این سه راه حل، خب همطور که در گذشته هم اشاره کردیم، سه راه حل هم در قسم اول توسط محقق خراسانی ارائه شده بود که فرمودند این سه راه به عینه در قسم دوم هم جاری میشه. با احتساب این سه راه مجموع راه حلها در قسم دوم عبادات مکروهه میشه شش راه حل. ما فرق راه حل محقق خراسانی که به نظر ایشون فقط در قسم دوم جاری بود با راه حلی که به نظر ایشون در هر دو قسم جاری می شد و بر اساس اون نهی حمله بر ارشاد گردید، ارشاد به ترک طبیعت صوم، ارشاد به ترک طبیعت و صلات فی الحمام. خب فرق این راه با راهی که در ابتدای قسم دوم ذکر کردیم که بر اساس اون هم نهی حمله بر ارشاد می شد، اینها رو گفتیم. حالا نهایتاً در پایان بحث یه جمع‌بندی هم از این مسئله ارشاد خواهیم داشت، چنانچه در گذشته هم یه اشاره‌ای داشتیم که بین این دو تقریب از نهی ارشادی فرقه. حالا این رو باز مجددن ذکر خواهیم کرد. به هر حال به غیر از سه راه حلی که گفته شد، سه راه حل دیگر هم در قسم دوم به گفته محقق خراسانی جریان داره، یعنی اون سه راهی که در قسم اول ایشون ذکر کردند طبق نظر ایشون طابق النعل به نعل در قسم دوم هم جاری میشه. دیگه ما یک به یک این راه ها رو لازم نیست مورد بررسی قرار بدیم. اشکالاتی که ما در گذشته نسبت به راه حل اول و دوم در قسم اول داشتیم و اینجا میشه راه حل چهارم و پنجم، همون اشکالات اینجا هم جریان پیدا میکنه، دیگه ما تکرار نمی کنیم. فقط این که حمل بشود نهی در لا تسلف الحمام بر ارشاد، لکن ارشاد به نه منقصت موجود در فعل، بلکه ارشاد به اقوا بودن مصلحت در ترک این فعل. در صوم یوم العاشور آقای آخوند فرمودن که یک راه اینه، ما نهی از روزه ی روز عاشورا را ارشاد به این بدانیم که ترک صوم مصلحت بیشتری داره. طبق این راه دیگه منقصت و حزازت و مفسده در خود فعل نیست، فعلا مصلحت داره، مثلا یه مصلحت 50 درجه. حالا البته بین مفسده و منقصت فرقه، ولی ارشاد بکنه به این که ترک این صوم به دلیل این که مصداقی از مخالفت با بنی امیه است یا ملازمه با آن است مصلحت بیشتری داره. این در واقع یه راهی بود که ایشون در قسم اول ذکر کردن. خب این راه در قسم دوم هم گفتن جاری است، یعنی وقتی میگه لا تسلف الحمام در واقع ارشاد میکند به این که ترک صلات فی الحمام مصلحت بیشتری داره. نمیخواد ارشاد بکند به سایر افراد، چون ارشاد به سایر افراد و کم بودن ثواب در این قسم عرض به حضور شما فرق میکنه با اینکه بگیم ارشاد میکنه به ترک این عمل که دارای مصلحت و ثواب بیشتری است. پس ملاحظه میفرمایید همطور که محقق خراسانی گفتن در قسم دوم که ان دو نحوه بیان برای نهی ارشادی قابل تصویره، یکی به نحوی که در روزه ی روز عاشورا گفته شد یکی هم همان که در راه حل اول بیان گردید و الفرق بینهما واضحون. خب اینم میشه راه حل ششم در این قسم. حالا این که آیا این راه اینجا قابل تصویره یا نه، و سؤال مهمتر که در پایان بحث انشاءالله ذکر خواهیم کرد، این که آیا کدام یکی از این دو بیان در واقع ارشاد به اقلیت ثوابه؟ چون مرحوم آقای آخوند در پایان بحث از قسم سوم یه مطلبی رو فرمودن که حالا من عرض خواهم کرد که اگر ما کراهت را به معنای اقلیت ثواب بدانیم، این در قسم اول جاری نمی شود، ولی اگر به معنای اقلیت ثواب بدانیم در قسم دوم جاری میشه، در قسم سوم هم طبق یک فرض جاری میشود و طبق فرض دیگه جریان پیدا نمی کنه. این اقلیت ثواب که در مورد عبادات گفته شده و کراهت را به این تفسیر کردن، این آیا در هر سه قسم جریان پیدا میکنه یا در بعضی از اقسام؟ آیا آخوند یه عبارتی داره، من اینو اشارتن میگم بعد توضیحشو میذارم برای بعدن، میفرماید و قد انقدح به ما ذکرناه انه لا مجال اصلا لتفسیر الکراهه فی العباده به اقلیت الثواب فی القسم الاول مطلقا. یعنی چه بنابر قول به جواز و چه بنابر قول به امتناع اجتماع، میگه مطلقا در قسم اول یعنی صلات صوم روز عاشورا نمیشه کراهت را به معنای اقلیت ثواب دانست. این سخن با اون چه ایشون قبلا گفتند چه نسبتی پیدا میکنه؟ و فی هذا القسم علل قول بل جواز، یعنی در قسم سوم صلات فی موضع تهمه، میگه کراهت به معنای اقلیت ثواب در مثل صلات فی موضع تهمه، اون هم صرفا بنابر قول به جواز اجتماع جریان پیدا میکنه. اما در قسم دوم، در قسم دوم مطلقا جریان پیدا میکنه. یعنی چه ما قائل به جواز اجتماع بشیم، چه قائل به امتناع بشیم. علا کل القولین میتوانیم کراهت را در این قسم از عبادات، یعنی مثل صلات فل حمام، به معنای اقلیت ثواب بدانیم. این مطلبی است که ایشون فرموده. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه، به نظر مرحوم آقای آخوند ما هم نهی در عبادت را می توانیم ارشاد به اقلیت ثواب بدانیم، هم می توانیم ارشاد به سایر مصادیق قرار بدیم، یا نه منظور اینه همون راه حل چهارم. آیا این منظورش راه حل سوم یا راه حل چهارم؟ این مطلبی است که ما بعداً توضیح خواهیم داد، اما اون چه الان ما باش کار داریم اینه که آیا آخوند در قسم دوم همطور که قبلا هم گفتند هم میتواند نهی حمل بشه بر ارشاد به این که ترک اولا و افضل و مصلحت بیشتری داره، هم ارشاد به این که سایر مصادیق اولا هستند. هر دو بیان که انده در این قسم جاری می شود. حالا با توجه به مطلبی که اشاره کردیم خواهیم گفت، ما در مورد این نهی ارشادی و ارشاد انشاءالله و جریانش در این سه قسم به طور کلی بحث خواهیم کرد. پس فی الجمله طبق اون چه گفته شد، هم راه حل اول و هم راه حل ششم در قسم دوم قابل پذیرشه، اما راه حل مرحوم ناینی، راه حل بعضی از بزرگان، اون دو راه حل دیگر مرحوم آقای آخوند، اینها خالی از اشکال نیست. میایم سراغ قسم سوم. هذا تمام الکلام فی القسم الثانی. ببینید تا اینجا از سه قسم عبادات مکروهه دو قسم عرض به حضور شما بررسی شد. یک قسم عباداتی مثل صوم روز عاشورا بود که در اونها نهی متعلق شده به خود عبادت و بدل هم براش نیست. قسم دوم اون مواردی است که در اونها نهی به خود عبادت متعلق شده و بدل براش وجود داره، مثل صلات فعل حمام. خب تقریبا در قسم اول هفت راه حل به نظرم ذکر کردیم، در قسم دوم شش راه حل. ملاحظه فرمودید که بعضی از راه حل ها مخدوشه ولی بعضیش قابل قبول. اما قسم سوم، قسم سوم اون عباداتی است که در اونها نهی به حسب لسان دلیل و به حسب ظاهرش به عبادت متعلق شده، اما در واقع این نهی به خود عبادت تعلق پیدا نکرده، بلکه به یک عنوانی متعلق شده که با عبادت اتحاد وجودی یا ملازمه داره. مثالش هم گفته شد، چون ما دو فرض میتونیم برای قسم سوم در نظر بگیریم، یکی فرض اتحاد اون عرض به حضور شما عنوان با اون چه با خود عبادت، یکی فرض ملازمه. اینا هر کدوم یه مثال داره. برای فرض اتحاد عنوان با عبادت مثال به صلات فی موضع تهمه میزنن. خب فرض بفرمایید به ما گفتن لا تسل فی موضع تهمه، اینجا نهی به صلات خورده ظاهرن، ولی این نهی در واقع به کون فی موضع تهمه متعلق شده است. لکن از اونجا که اینها اتحاد وجودی پیدا کرده اند، نهی خورده به صلات. الان صلات فی موضع تهمه منهی عن هست به نهی تنزیهی کراهتی، ولی اصل ماجرا اینه اون چه که منهی عنه و مقذوبه و حالا دارای مفسده است کون فی موضع تهمه است، چه در ضمن صلات چه در ضمن غیر صلات. حالا مکلف خودش با سوء اختیارش اومده نمازش رو در این موضع قرار داده. این مثال برای فرض اتحاد. برای فرض ملازمه هم می توانیم مثال بزنیم به ازاله، ترک ازاله و نماز در مسجد. خب ازاله و نماز ضدینن، اگر کسی نماز بخواند این ملازمه با ترک ازاله است. اینجا اگر نهی از نماز در مسجد در فرض آلوده شدن یا آلوده بودن مسجد به نجاست می شود، این نهی به حسب ظاهر به نماز خورده، اما در واقع به چیه؟ به مسئله ترک ازاله است، که انه گفته شده لا تترک الازاله. این حد فرمودی این دو مثال. پس قسم سوم یه فرضش فرض اتحاد عنوان با عبادت، یه فرضش چیه؟ ملازم است. خب چی؟ بله مثل اونه. ببینید مسئله، حالا اون در توضیحش عرض می کنم. ببینید ما برای اینکه تصویر بشه مسئله عدم، مسئله ملازمه و اینکه اتحاد نیست، الان ترک ازاله با صلات متحد نیست، این ملازمه وجود داره. دقت فرمودی؟ حالا اونو عرض میکنم، برای تقریب به ذهن بود. شما به طور کلی ملاحظه بفرمایید، در نظر بگیرید که هر جایی که ترک احد و ضدین با فعل ضد دیگر ملازم باشه، منتها به گونه ای که ترک و احد ضدین حرام نباشه، بله نهیش نهی تنزیهی کراهتی باشه. خب این قسم سوم. حالا مرحوم آقای آخوند برای هر یک از این دو فرض یه راه حلی ارائه دادن. یه راه حل بنابر فرض اتحاد و یه راه حل بنابر فرض ملازمه. دقت بفرمایید. مثالی که برای فرض اتحاد ذکر کردیم مسئله صلات فی موضع تهمه است. خب مرحوم آقای آخوند اینجا بین قول به امتناع و بین قول به اجتماع تفکیک کردن، یعنی راه حلا گویا علل مبنیین متفاوته. جوازی ها یه جور مشکل را حل میکنن، امتناعی ها یه جور، و وقت در فرض ملازمه هم همینطور. در فرض ملازمه هم علا کل المبنیین در واقع مسئله مورد بررسی قرار میگیره. پس اگر ما بخوایم اون چاهای آخوند گفتن رو در به اصطلاح چهار موضع یا چهار جهت ذکر بکنیم، وقت در واقع میتونیم راه حل ایشون رو به دست بیاریم. پس ببینید اون چهار جهتی که آقای آخوند راه حل رو در این قسم سوم گفتن چیه؟ یکی، راه حل عبادت، عبادت مکروهه که از قبیل صلات در موضع تهمت باشد، علل قول به جواز الاجتماع. دوم، راه حل بنابر قول به امتناع. در فرض ملازمه هم همین دو فرد دو صورت قابل تصویره. یکی راه حل علل قول به جواز الاجتماع و یکی علل قول به امتناع. اما اولی، ببینید صلات در موضع تهمه در واقع یه عبادتی است که مکروه. از حیث اینکه صلات عبادت محسوب شده و امر داره، حالا یا امر استحبابی یا امر چی؟ وجودی، وجوبی. این از یک طرف. در صورتی که ما قائل به جواز اجتماع بشیم، اجتماعی میگه صلات خودش مأمورون به کون فی موضع تهمه منهیون انه به نهی تنزیهی است. خب در این فرض چه مشکلی از اجتماع این دو وجود داره؟ همطور که در صلات قصبی منعی از اجتماع نبود، اینجا هم نیست. تنها فرق صلات در موضع تهمت با صلات در دار قصبی این است که در صلات در دار قصبی خود عنوان خود عبادت در لسان دلیل متعلق نهی واقع نشده، یعنی ولو ظاهرن منهیون ان نیست. یعنی اونجا نگفتن لا تسلف دار المقصوبه، گفتن سلو یا اقیم الصلات، بله اینو گفتن. اما از اون ور گفتن که لا تقصد. در یک دلیل خود عبادت متعلق نهی واقع نشده، به خلاف ما نهنفی که اینجا خود عبادت متعلق نهی تنزیهی کراهتی واقع شده. گفتن لا تسل فی دار، لا تسل فی موضع تهمه. تنها فرقشون اینه و الا هیچ فرق دیگه نداره. خب ما در مسئله صلات در دار قصبی، یعنی اجتماعی ها در صلات در دار قصبی، گفتن محظوری وجود نداره و قائل به جواز اجتماع شدن. خب بنابر قول به جواز اجتماع هیچ محظوری نیست، متعلق ها متفاوته، به یه اعتبار مأمورون بهه، به یک اعتبار منهیون عنه. هیچ محظوری پیش نمیاد تا ما بخوایم به دنبال توجیهش باشیم. اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه که خب ان قلت که خود شما قائلین به جواز و اجتماع معتقدید که در صورتی میتوان اجتماع را پذیرفت و قائل به جواز اجتماع شد که عنوان یکی نباشه، ما بتونیم دو عنوان درست کنیم، در حالی که در لا تسل فی موضع تهمه دو عنوان نیست، یه عنوانه. صلات در دار قصبی دو عنوانه، امر به صلات خورده، نهی به قصب. اونجا حالا از راه تعدد و تقایر دو عنوان شما مشکل را حل کردید، اما در مثل صلات در موضع تهمت نمیتونید این حرف رو بزنید، برای اینکه اینجا دو عنوان نیست، یک عنوان هم بیشتر متعلق نهی واقع نشده که همون هم متعلق امر. پاسخ این اشکال و این قلت اینه، این مرحوم آقای آخوند میفرماید این نهی در لا تسل فی موضع تهمه هم میتواند به عنوان نهی ارشادی محسوب بشه، هم به عنوان نهی مولوی. اگر نهی ارشادی باشه، خب در واقع کأنه مکلفین به سوی ارشاد می شوند که دیگر نمازشون با این عنوان اتحاد پیدا نکنه. یعنی که انه انسان رو راهنمایی میکنه به این که نماز را در مثلا مسجد، خانه، خیابان، یه جایی بخونه که موضع تهمت بله نباشه. اگر هم نهی مولوی باشد، در نهی مولوی این چنین مسئله را حل میکنه. دقت کنید، میگه نهی متوجه به این صلات حقیقی نیست، بلکه عرضی و مجازی است. فرق بین این که نهی حقیقی و واقعی باشه یا عرضی و مجازی. چون نهی حقیقتا و واقعا به کون فی موضع تهمه متعلق شده و عرزن و مجازن به نماز نسبت داده شده. پس صلات در واقع منهی عنه به نهی تنزیهی نیست، بلکه مأمور به هست فقط ولا غیر، به حسب واقع اصلا منهی عنه نیست، اصلا نهی بهش متعلق نشده. این نهی مولوی هم در واقع به کون فی موضع تهمه خورده. این در صورتی است که عرض به حضور شما ما نهی را مولوی بدانیم. پس علل قول بل اجتماع در قسم سوم عبادات مکروه، علی فرض الاتحاد، ایشون می‌فرماید یا میگیم این نهی ارشادیه یا مولوی. اگر ارشادی باشد که خب اساساً مشکلی نداره، چون این ارشاد به یه امر دیگه است، خودش نهی مولوی بهش تعلق نگرفته تا اشکال کنید چطور میتونه عبادت هم باشه و مأمورون به باشه. اگرم نهیش مولوی باشه میگیم یه نهی مجازی است، مسامحتن به نماز متعلق شده، حقیقتن به کونه فی موضع تهمه است. اینا همه بر فرض قول به چی؟ پس علا فرض الاتحاد، دقت فرمودید، و علل قول به اجتماع، ملاحظه فرمودید که در فرض اتحاد چه راهی وجود داره، اما میمونه اون فرضهای دیگه، یعنی قول به امتناع بنابر فرض ملازمه که حالا الان وقت گذشته دیگه تکمیلش رو میذاریم برای عرض به حضور شما جلسه آینده و بررسیش رو انشاءالله در آینده خواهیم داشت. لکن حالا امروز چهارشنبه است، یه حدیث هم بخوانیم که این سنتی که ما داشتیم دیگه ترک نشه. این سنت یه روایتی است که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده در قرر، حالا من شمارشم یادم رفته، می‌فرماید لو ان العباد حين جهلوا وقفوا لم يكفروا ولم يذلوا. اگر بندگان خدا وقتی چیزی را نمیدانستند باز می ایستادند، اظهار نظر نمی کردند، اقدام به کاری نمی کردند، کافر و گمراه نمی شدند. این خیلی مهمه که انسان درباره چیزی که نمی داند صبر کنه، عجله نکنه، شتاب نکنه، قضاوت نکنه، نه تنها در ذهنش بلکه مراقب باشه این به زبانش یا به اعضا و جوارحش سرایت نکنه. چون ببینید وقتی انسان چیزی را نمیدونه، اینجا ممکنه یه فعلی، یه سخنی، یه رفتاری رو از دیگران ببینه در حالی که اطلاعی از چند و چون و کم و کیف ماجرا نداره. خب حالا اگر این در درجه اول قضاوت بکنه، داوری بکنه، سوء ظن پیدا بکنه، این باعث میشه هم در مقام گفتار هم در مقام رفتار کاری بکنه که به تعبیر امیرالمؤمنین یا گمراهی یا کفره. این خیلی بیان لطیفی است برای پیشگیری از قضاوت‌های عجولانه درباره دیگران، برای پیشگیری از سوء ظن در برابر دیگران. بسیاری از ما انسان‌ها بر اساس اطلاعات سطحی قضاوت می‌کنیم نسبت به دیگران. حالا یه چیزی رو با چشممون می‌بینیم یا مطلبی رو در افواه مطرح میشه میشنویم، یا عرض به حضور شما مسائلی از این قبیل که بالاخره باعث میشه انسان به قضاوت بیاد. این آگاهی و اطلاعات نادرست و سطحی اگر منجر به اقدام بشه، یا منجر به یه سخنی بشه، یا منجر به یک نوشته‌ای بشه، این اون وقتی که قابل جبران نیست. این به تعبیر امیرالمؤمنین گمراهیه. می‌فرماد لو ان العباد حين جهلوا، اون زمانی که واقعا نمی‌دونن، نمی‌دونستن، مطلب براشون روشن نبود، متوقف می‌شدن، باز می‌ایستادن، دست به کاری نمی‌زدن، حرفی به زبان جاری نمی‌کردن، کافر نمی‌شدن یا گمراه نمی‌شدن. این مبنای کفر و گمراهی دانسته شده، اینقدر مهمه، بی جهت نیست. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام می فرماید طوبی لمن جعل بصره فی قلبه ولم یجعل بصره فی عینه. خوش به حال کسانی که یا کسی که بصر و بیناییش را در قلبش قرار داده و نه این که اون را در چشمش قرار بده. اگه قرار باشه بصر به معنای بینایی، آگاهی، در چشم خلاصه بشه، چشم ظاهربینه. امروز میبینه مثلا این آقا رفته از در خانه یک کسی سریع قضاوتی میکنه، اون وقت هم برای خودش هم برای دیگران مشکل درست میکنه. اما اگر قرار بشه با قلبش، با تفکر، با اندیشه، با عقل قضاوت بکنه، داوری بکنه، مسلماً این مشکلات پیش نمیاد. الان بسیاری از مشکلات در جامعه ما ریشش همینه که ما بصرمون را در قلبمون قرار ندادیم، بصرمون در عینمون. لذا میبینید بازار شایعات، حرفها، مطالب، عرض به حضور شما زیاده دیگه. حالا مشکلات و گرفتاری ها زیاده، یعنی الان شرایطی شده که هرچه، این البته نمیخوام بگم مقصر کیه، فعلا در صدد اون نیستم، اون خودش احتیاج به یک بررسی داره، عوامل مختلف داره، ولی حالا فارغ از این که چه عواملی باعث این مشکل و منقصته، بالاخره حداقل هر کدام از ما بنا به تکلیف و وظیفه فردی خودمون می توانیم مراقب باشیم که در اون چیزهایی که آگاهی نداریم و نمیدانیم بریم کسب آگاهی کنیم، بعد اقدام بکنیم، بعد سخن بگیم، تا مشمول این مطلبی که امیرالمؤمنین گفتند نشویم. این حکمت 220 نهج البلاغه رو هم عرض کنم و بحث رو تمام کنم. امیرالمؤمنین می‌فرماید لیس من العدل القضاء علی الثقة بالظن. این با عدالت سازگاری نداره، از عدالت دوره که کسی بر اساس اعتماد به گمان داوری بکنه. حالا این هم مال داوری و قضای اصطلاحیه، هم مال غیر اون. از ثقت و به زن، تازه این سوء زن هم نیستا، از ثقت و به زن، کسی به زنش، نه زن بد، حسن زن، یعنی حتی اگر به اصطلاح سوء زنم نباشه، این که انسان اساساً بر اساس گمان بخواد کارهاش رو پیش ببره، این از عدالت بدوره. به هر حال انشاءالله خداوند متعال به ما مخصوصا این توفیق را بدهد که بتوانیم واقعا نسبت به اون چه که ازش آگاهی نداریم بی خودی وارد میدان نشیم، و گاهی این اقدامات، این سخنان، این مطالب باعث میشه که خب یه مشکلات عدیدهی برای بسیاری پیش بیاد. والحمد لله رب العالمين.